کاتولیسم قد علم میکرد.
بله تشکر میکنم از توضیحاتتون. موسیقی بشنویم آقای دکتر.
بله اتفاقا قطعه شماره 8 رو میخوام از صدا بردار محترم آقای احمدی پور تقاضا بکنم بگذارن برای شنوندگان، یک حالا نه اوراتوریو ولی یه انترودکسیون، یک مقدمه است برای آنجل، برای فرشتگان.
بله
دل آنجل. آره
بله میشنویم. مقدمه برای فرشتگان شنیدیم، اثر آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر منتظریم صحبت‌های شما رو بشنویم، در واقع ادامه صحبت‌هاتون راجع به اوراتوریو و اتفاقاتی که افتاد در کلیسا و نگاهی که به این نوع و این فرم موسیقی در دوره باروک وجود داشت.
بعد نیست از اینجا به بعد یه آهنگساز خیلی مشهوری رو 1605 تا 1674 به اسم جاکومو کاریسیمی که این کاریسیمی از موسیقیدانان نامدار این دوره است که در سراسر عمرش خیلی هم آبرومند بود، هم بر صدر می نشست و یکی از سمتاش اصلا این بود استاد موسیقی کلیسای جامع بود، اون سن ماری ونیز چون جای معتبری بود و شغل خیلی آبرومندی داشت. البته خودش ترجیح داد که بعدش جدا بشه از اونجا و بین 23 سالگیش تا 46 سالگی که از 23 سالگی تا 46 سال بعد که درگذشت اومد در واقع از اون مقام استعفا داد و جالبه که 1637 هم به مقام کشیشی رسیده. این اثر خیلی مهمی داره، یه اوراتوریو خیلی مشهوری داره به اسم یفتا.
بله.
که این از اون متون کتاب مقدسه و خیلی خیلی این قطعه در روم در ایتالیا شهرت پیدا کرد و باعث اصلا شد مشهورترین به اصطلاح اثر اپرایی اون موقع، حالا اوراتوریه اون موقع، یه داستان از عهد عتیق بود، تورات، که حالا تو اون داستان همین یفتا نظم میکرد که در جنگ پیروز بشه. در راه بازگشت به خونش نظم کرده بود که به اولین نفری که به پیشوازش بیاد اون نفر رو در راه خدا قربانی کنه. حالا گویا پیروز میشه در اون جنگی که داره و اینا، ولی شوربختانه وقتی تو راه برگشت میرسه اولین نفری که به پیشوازش میاد دخترشه.
بله.
و حالا داستان یه تو به یه شکلی، خب خیلی از این داستان ها هست که هر باری که افراد تو اجراها میشنیدن میخواست همینم واقعا باز این موقع این کار میکنه دخترشو، حالا مثل حالا فرزند و اینا مثل ابراهیم میخواد قربانی بکنه یا نه. سولیست ها یه نقش مختلفی داشتن در این اثر کاریسیمی، که مثلا خواننده تنور سعی میکرد یکی از اون نقشا رو به اصطلاح تعقیب بکنه، بعد همسرایان یا همون کور با سعی میکردن فضایی ایجاد بکنن. یک نوع اپرای شیش صدایی بود، یعنی این شیش صدایی بودنش خودش خیلی کارو سخت و در این حال به زیبایی کارم میافزود. این حالا بعد از این شاهکارم باز آهنگسازهای داریم که شهرت دارن، این الیساندرو استرادلا که اونم تو روم بود، یکی از حالا آهنگسازهای تقریبا نیمه دوم قرن 17 میتونیم ازش اسم ببریم، شاهکاره جای خیلی زیبایی هم ایشون داره. حالا سعی کرد این آقای الیساندرو دیگه، اون کسی که راوی بود و به خاطر که موسیقی بتونه حرکت بیشتری داره حذف کرده بود در این فرم اوراتوریو، که به نظرم اینجا به بعد خیلی شبیه اپرا، همون فرم اپرایی بود که از قبل وجود داشت، ولی به دلیلی که شاید داستانش از کتاب مقدس بود و از اون جنبه های حالا دراماتیک موسیقی رو این میخواست تقویت بکنه، همچنان باز بحث محتوای موسیقی اینجا مطرحه. من یه تعریفی رو شاید در طول یکی دو ساله به شنوندگان دادم، باز بعضی وقتا دوست دارم در موردش صحبت بکنم، اینجا مصداق پیدا میکنه. خانم رکنی، ما موسیقی در بطن خودش وقتی تبدیل به یه ملودی میشه، تبدیل به یه اثری میشه که یه اسمی داره، این از سه بخش یا از سه تا رکن تشکیل شده. صوت اولین رکنشه، این صوت که میگیم دیگه فلته دیگه، یعنی یه صوتی که میتونه حالا به اصطلاح حتی صدای الکترونیک باشه، صدای پرنده باشه، صدای ساز باشه، آواز باشه، هر چیزی به صورت فلت. دومین رکنش بحث نظام ریتمیکشه، که حالا الزاماً مترونومیک و میزان بندی مهم نیست، یعنی یه چیزی هم که به صورت آوازه، اونم در موزیکولوژی ما میگیم که این ریتم آزاد داره.
نه.
سومین رکن که اینجا خیلی مطرحه، اون بحث نام قطعه است، کانتکست قطعه است، اون محتوایی که اون قطعه نامیده میشه. حالا مثلا در غرب اوراتوریوه، بعد اوراتوریه مثلا یفتا، حالا در ایران نمیدونم موسم گله، نمیدونم در موسیقی های اقوام و به اصطلاح قوم های مختلفی، هر کدوم از اینه که حتی ما برامونم اسمش هم نمیدونیم، این الزاماً برای یک موضوعی خلق شده، یعنی آهنگسازش اگر حتی یه جامعه‌ای بودن، یه قومی بودن، یا عموماً ما موسیقی نداریم که اسم نداشته باشه از ازل تا الان.
من.
و آگاهانه یا ناآگاهانه یک اسمی پیدا کرده، بنابراین موسیقی در وهله اولش اصلاً انتزاعی نیست، یعنی اینی که ما یه چیز رو بشنویم، این از یک یه مقدار کج‌فهمی مخاطبه، که مثلا یه موسیقی، مثلا شاید همین اوراتوریو که برای کلیساست، یکی بگه من اینو میخوام حالا باش نگاه عاشقانه داشته باشم، این یه جورایی برای خود من و برای موسیقی اصلا به نظرم خوشایند نیست. موسیقی وقتی به ملودی تبدیل میشه شکل گرفته، حالا درسته در طول تاریخ این اسامی ممکن از یاد رفته باشه و ولی عموماً ما نمیتونیم بگیم که این موسیقی رو، درسته هر کسی میتونه هر جوری دوست داره با یه موسیقی برخورد کنه، ولی برای حالا یه موسیقی شناس مثل خود من و حتی به لحاظ احساسی اصلا پسندیده نیست. یه جور تجاوز به حریم یه اسمیه که مثلا انگاری بچه متولد شده به اسم مثلا همین اوراتوریو یا هر قطعه‌ای که در موسیقی ایرانی هست. حتی مثال‌هاشو من زدم، یعنی یه وقت آهنگسازان ناپخته‌ای داریم در ایران از یه موسیقی که برای مثلا یه غمی، برای عزایی، برای موضوعی ساخته شده، بعد اینا میان اینو فقط به خاطر جذابیت در یه فرم مثلا شادی استفاده میکنن. اینجا من واقعا خودم کلافه میشم و باید ورودم بکنه، یعنی نمیتونی بگی خب به آهنگساز میگه من دوست دارم موسیقی انتزاعی من هر جوری، نه واقعا اینجوری نیست. یعنی سلول به سلول، نوت به نوت اون موسیقی برای اون ماجرا ساخته شده، یعنی آهنگسازش یا یکی بوده یا خیلی از آهنگسازایی که خیلی از ملودیایی که در موسیقی اقوام خودمون هستن اینا اصلا آهنگسازشون معلوم نیست کیه، ولی انگار یه خرد جمعی، انگار یه زیبایی شناسی جمعی برای اینا تصمیم گرفتن و یه ملودی ساختن، انقدر هم چکشکاری شده که این درسته حالا فضاهای مثلا رومانتیک و عاشقانه خیلی وسیعه، ولی فکر میکنم که شنوندگان ارزشمند و فهیم ما به این توجه بکنن که واقعا بدون موسیقی برای چی ساخته شده.
بله.
که بشه بهتر اینو درک کرد.
بله تشکر میکنم، باز هم موسیقی بشنویم.
بله یه قطعه دیگری رو آقای احمدی پور محبت کنن از سورپیازولا، قطعه شماره 7 به اسم موفا 72. حالا من اینو معنیشو واقعا نمیدونم چون تو جلدشم توضیحی راجع به این نداده.
میشنوی. در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه نیستانیم با ادامه بخش گفتگوی برنامه و در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مراتی در بخش قبلی صحبتها راجع به یکی از فرمهای موسیقی در دوره باروک اوراتوریو صحبت کردید، قرار بود راجع به کانتات هم مطالبی رو بیان بفرمایید. در این فرصت باقی مانده در خدمت شماییم که در این حوزه هم مطلبی رو بشنویم.
بله کانتات دور نبود از همین اوراتوریو، ولی خب شاید بتونیم در مورد کانتات بیشتر اینجوری بگیم که آوازخونها عموماً به اصطلاح تو بخش سوپرانو خیلی حرکت میکردن و برای مخاطباشون یه اتفاقات جدید به صورت سورپرایز اجرا میکردن. نکته ای که حالا باز به کانتات هم برمیگردم تو این فرصتی که داریم این هستش که اون موسیقی که حالا کلیسا هر دو اینها ریشه در آوازهای مذهبی دارن، چند تا موضوع رو کلیسا به عنوان هدف دنبال میکرده که این دوتا فرم آوازی هم شکل میگه، که اون تاثیر عاطفی زیاده که اوائلش اصلا یه راوی میاد قشنگ داستانو میگه، بعد میخواد شاید اون مشکلی که منم بهش اعتقاد دارم کلماتو خوب نمیشه شنید و احتمالا توضیح میداده، و بعدش یه شور و هیجان دراماتیکی رو میخواسته خلق بکنه. کلیسا به نحوی انعطاف پیدا کرده بوده برای اینکه به هر قیمتی بتونه اون جنبه تأثیرگذاری رو با مخاطبش داشته باشه. کانتات عموماً همون چیزی هستش که با آواز میخونیم، ولی شاید میتونیم بگیم بیشتر یه سرگرمی، آواز سرگرمی غیر مذهبی هست. یعنی در شکل اولیش اولا کوتاه‌تره، بعدم حالا دراماتیکه، باز اونم برای آواز سولو ساخته میشه، رسیتاتیوه، ولی مضامینش دیگه به اون عمیقی و سختی اوراتوریو نیست، ساده است، بی پیرایه است، و البته اونم در طول دوران از بین رفت، یعنی خاصیتشو بعدها از دست میده. ولی جالبه همین آقای کاریسمی که اون اوراتوریو مشهورش یفتا خیلی شهرت داره در تاریخ موسیقی، جالبه که یه حکیمی در سده هفتم که ملقب به استاد صد هنر آتاناسیوس کریچر، این در مورد همین آقای کاریسمی میگه تصنیفاش به راستی سرشار از جوهره و حیات روح بود. ایشون وارد کانتات هم میشه، یعنی همین کاریسمی یه چیزی فکر میکنم بالغ بر 100 خورده ای کانتات های خیلی مشهور داره. البته تو تاریخ موسیقی اسکارلاتی کانتاتاش از همه بیشتره، الساندرو اسکارلاتی خیلی شهرت هم داره، حدود 600 تا کانتات داره که در آینه بزرگداشت و آینه مختلف به افتخار شخصیت برجسته می ساخته و بست و گسترش زیادی داره. معمولا کانتات های از اسکارلاتی به بعد فرمای دو صدایی دارن و به اصطلاح شهرت اینها هم برای این چند آهنگسازی بود که ازشون اسم برد.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیسان و از مطالبی که بیان کردید. در بخش گفتگوی برنامه نیسان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر اگر صحبتی ندارید من با شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم خانم، شب شما بخیر.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایدتا اجرا رو میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فرهنگی فرهیخت مردمان ایران. در اینجا برانیم تا در کرد بیات قدری بداهه بنوازیم. کرد بیات در واقع یکی از گوشه های شور هم میتواند به شمار بیاید. شباهت زیادی به دشتی داره. تفاوت اون با دشتی اینه که نوت متغیر دشتی رو نداره. شاهد اون هر دو با شاهد دشتی یکیست، ولی یک المان ها یا جمله ها یا نشان هاییست که حتما رسم شده در کرد بیات می نوازن. دیگر تفاوتش با دشتی در فروده و ایسته. دشتی ایستش درجه سوم شوره، کرد بیات نخست روی درجه چهارم ایست میکنه، پس از اون روی درجه سوم و سپس فرود میاد. فرودها و جمله های کرد بیات مانند المان هایی که در راست پنجگاه یا در نوا داریم ویژه خود کرد بیاته و در نواختن و یا خواندن کرد بیات حتما بایستی از اونها استفاده کرد. Thank you. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم بداهه‌ای در نغمه کرد بیات بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و امیدوارم آن چه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و صدا برداری مریم حق نظری برنامه امشب نیستان رو تقدیمتون کردیم. براتون بهترین ها رو آرزو مندم و با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر، همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این لحظه با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید. این برنامه به مدت 15 دقیقه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. دویست و بی